نورتریج، والنسیا، ون نایس. 1-888 دکتر کوساری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از دوستان و عزیزانی که در سفر من به آتلانتا و دالاس من رو یار و مددکار بودن. بسیار سپاسگزارم، به ویژه از کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا که همه دوستان و همکاران اونجا نهایت محبت و لطف من داشتن، محل رو در اختیار گذاشته بودن و نهایت کوشش رو به جهت برگزاری سه کنفرانس من داشتن، همچنین در دالاس. به هر حال از این عزیزان بسیار بسیار ممنون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، اول همه ازتون خیلی تشکر میکنم. واقعا شما یه امیدی هستین برای ما ایرانیان. خیلی ازتون ممنونم بابت برنامه عالی که دارین.
مرسی عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به خودم با شما و زندگیم با شما صحبت کنم و اینکه شما من راهنمایی بکنید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سالمه و 6 ساله که ازدواج کردم. همسرم هم 34 سالشه. هر دومون فوق لیسانس هستیم و زمینه کاریمون هم تقریبا یکیه و محل کارمون هم یک جا هست. البته یک جا نمیشینیم ولی توی یک شرکت با هم کار میکنیم. بعد میخواستم که اول همه راجع به همین موضوع کارمون باهاتون صحبت کنم. اینکه ما الان تقریبا 10 سال هستش که حالا شوهرم یه مقدار بیشتر که توی این شرکت کار میکنیم، ولی الان حدود یک سال هست که ما تأخیر خیلی زیادی تو حقوقمون داریم و اینکه خیلی رو زندگی ما تأثیر گذاشته از همه نظر. و شوهرم الان یک آپشنی هستش که بتونه توی شرکتی مدیر عامل و سهامدار باشه و از اینجا بیاد بیرون، شرکتی که تازه راه افتاده، و یا اینکه همینجا باشیم و تعامل کنیم تا وضع اینجا درست بشه.
خب الان سوال اول سوال اول من این است که دلیل موجهی برای این انتظار دارید که اوضاع در همین جایی که هستید درست میشه؟
آقای دکتر، وضع تأخیر حقوقشو میگن به خاطر حالا اوضاع ایران و اینکه شرکت پول داره، منتها پول شرکت رو چون نمیدن اونم نمیتونه حقوق ما رو بده به ما میگن، و ما هر دو کارمند رسمی هستیم، یعنی الان اگه بخوایم هر جای دیگه استخدام بشیم قراردادی میشیم، قراردادای اینجا
نه اونو میفهمم نه 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 صاحب بله. نه ببینید بذار سر همین شرکت اول بمونیم، میرسیم بعدن به احتمالای دیگه. سوال من یه کمی دقیق تر از شما انتظار دارم. یه زمانی است که واقعا شما با توجه به اطلاعاتی که دارید این شرکت از یه مراکزی پول طلبکاره و یه مراکزی هستن که حالا ممکنه تأخیر بکنن ولی این پول رو خواهند داد. ضمناً مطمئنید که اونا به قرارشون یا به قولشون پا بر جا میستن، روزی که اون پول رو گرفتن نسبت حقوق عقب مانده شما رو میپردازن. یه زمانی است که نه، واقعا این طلب و بدهی در پادر هواست و طرف مقابلم مثلا بخش دولتی یا یه جایی که بشه روش حساب کرد نیست و اونا ممکنه مثلا بازی در بیارن و در نتیجه این وضع ادامه پیدا کنه و بالاخره قسمت آخر این داستان تأخیر حقوق یا چه اندازه است؟ یک ماه یا 6 ماه یا هر چیزی؟
آقای دکتر تأخیر حقوق 11 ماهه و اینکه حالا تقریبا اینها 2 ماه یک بار یا یکم بیشتر یک حقوق میدن، ولی تأثیری که رو زندگی ما گذاشته اینه که حتی چجوری بهتون بگم حتی خرید ماه ما رو هم عقب میندازه، یعنی اینقدر دیگه تأثیر زیاد شده. و اینکه این شرکت جز شرکت های خیلی بزرگ و شناس ایرانه و اینکه من فکر میکنم یعنی مطمئن هستم که این پولو میده، حداقل حقوقام حالا ممکنه پاداش و بقیه مسائل نده ولی حقوقا رو میده. اما اینکه کی، خودشون گفتن که تا اوایل سال 96 اوضاع به همین شرایط هستش و اگر کسی میخواد بره بره، تصفیه حسابم با شرایط شرکت، یعنی ممکنه که یهو نتونن تصفیه حساب بکنن.
نه خب تا سال 96 که خب اینجوری نمیشه عزیز، اینا چطور میتونن یه همچی پیش بینی کنن؟ چرا؟ بل باز برای من سواله، اینا وقتی طلبی دارن و اون مؤسسات دیگری که بهشون پول رو نمیدن چرا نمیدن؟
این شرکت یه شرکت خصوصیه و میگن که ما از دولت یعنی پول میخوایم و باید اون به ما بده تا بتونه اوضاع شرکت بهتر بشه. الان پروژه فعال زیاد نداریم و به خاطر همین این مشکل رو ما داریم. تقریبا یه چیزی حدود 400 نفر از پرسنل رو تعدیل کرده. آقای دکتر ما خیلی جاها مصاحبه رفتیم، تفاوت حقوق جاهایی که رفتیم با اینجا تقریبا زیاده، یعنی حقوق مخصوصا شوهرم وقتی هر جا میره یه چیزی حدود بین 3 میلیون و نیم کمتره جاهای دیگه ای که رفته، یا پست و یا پوزیشنی که بهش دادن از اینجا پایین تره. بر همین سر این یکم شک داریم که آیا اینجا رو ول کنیم بریم یا اینکه نه بمونیم.
نه من متوجه هستم عزیز، من فقط ببینید عزیز، یکی از موضوعهای مهم توی تصمیمهای انسانی و تصمیمهای شرکت ها که خیلی پیچیده هست همینه که آیا ما واقعا بر اساس یه واقع بینی داریم این کار رو میکنیم، آیا یک نسبتاً امید و انتظار نزدیک به حقیقته، یا یه مقدار در حقیقت امیدهای واهیه. من هنوز سر اینجا گیرم از حال، میگم چرا قسمت دوم کاملا مرتبطه به اینجا، خود شما هم دارید این رو میگید، ولی من میخوام بگم سوال من اگر میتونید جواب، من برگردم به این مسئول بگم چطور شما تا 2 سال دیگه نمیتونید پول ما رو بدید؟ چرا فکر بایین 2 سال بعد حکومت یا دولت پول رو به شما میده؟ میگه چی؟
میگن که با توجه به پروژه های سرمایه گذاری که ما کردیم و اینکه پولایی که اونجا گذاشتیم و سودی که اونا قراره برگردونه و حالا مناقصاتی که داریم شرکت میکنیم که یه سریاشو تقریبا برنده شدن و حالا میخوان شروع بکنن و یه سریارم که همینطوری هی مدام میرن میان و حالا یه مقدارم چیزای پشت صحنه که به ماها نمیگن و اگر راستشو بخواین آدمای بالای شرکت هیچ وقت نیومدن به ما چیز مستقیمی بگن که اینجوری میشه یا اونجوری. اینایی هم که من خدمت شما عرض میکنم چیزایی که ما حالا از مدیرای سطح پایین‌تر یا پرسنلی که یکم سابقه شون بیشتره چنیدیم. واقعیتش اینه که من و همسرم خیلی
آخه عزیز ببینید باز دو مرتبه پیچ من همینجاست. اولا یک کسانی که میان آدمایی که با این حقوق دارن زندگی میکنن، 11 ماه حقوقش رو نمیدن، حتی حاضر نیستن باشون حرف بزنن که اوضاع چگونه است. واقعا نهایت کم لطفی است. اگر نخوام لغت زشتی رو خط رادیو بگم، این اصلا معنی نداره، این چه روابط انسانیه. این شماره یک. برای که یه زمانی است که من حالا چیزی که میخوام به شما بدم بستنی است، حالا بستنی نبود نبود، ولی وقتی غذای شماست که از گرسنه‌اید که دیگه من نمیتونم بازی در بیارم. دومین مسئله اینه که شما حرفایی که من میزنم این است که بعد مناقصات بیشتری بردن و پروژه دیگه در کاره. بس درباره کار انجام شده نیست، کار درباره اینه که پول رو از دولتی که براش کار میکنن بتونن بگیرن. خب این که پروژه بیشتریه، پس بنابراین میتونه طلبکاری بیشتری هم به وجود بیاره، شما هم همچنان طلبکار شرکت بمونید. این که چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. به من بگم اون پولی که داده میشه کی میاد، چه مربوط به پروژه‌های قدیم که اول اوناست بعد جدید، و الا خب میگن یه مقدار بیاد باز مجانی کار بکنید. این که جواب نشد برای عقب افتادن حقوق‌ها. یعنی من میخوام چرا ببینید عزیز، من فقط میخوام شما و همسرتون موضوع رو در یه حدی با بقیه کارمندا مطرح کنید و یه جواب مشخصی بگید. 496 از کجا در اومد؟ یه 96ش از کجا در اومد؟ این دو سال داستانش.
آقای دکتر، من با توجه به اینکه ما خیلی تعامل کردیم این موضوع، من سوالم از شما اینه، یعنی من میخوام که به خودم و شوهرم و زندگیم فکر کنم و از شما بپرسم ما این آپشن هم داریم که اصلا اقدام کنیم برای رفتن به آلمان و اینکه دوباره از نو اونجا کار کردن رو شروع بکنیم؟
نه اونو موافق نیستم عزیز. ببینید دم به همجرد، منم متوجه شدم موضوع شما متفاوت است. اولا شما 6 سال ازدواج کردی، اینجا گیر افتادی. دومین نکته ای که شما دارید میگید، من میخواستم به یه نتیجه برسم. شاید اگر چون مدیران شرکت باید یه مقدار توانایی فهم و درک داشته باشن، به هر حال ما مسئولین، یکیتون بمونید، مثلا ایشون بمونن یا شما بمونید، یکیتون برید که اقلن یه منبع درآمدی که جاری باشه، به قول معروف اون آب باری که بیاد که زندگیتون فلج نشه تا ببینید چی میشه. دوتایی موندن یا دوتایی رفتن خیلی کار درستی نیست. من فکر کنم اون اگر تخت، ولی این که شما حالا میخواید به جایی کشور دیگه بشید و اونم تو این شرایط که الان در اروپا و این ماجراهایی که الان مطرح شده بتونید اونجا جا بیافتید و کار پیدا کنید و پول در بیارید، یه ذره جای گفتگو داره عزیز. یعنی من فکر کنم ماجرای بعدم سن و سال شما، اگر بخواید تشکیل خانواده به مفهوم داشتن فرزند بدید، اون به هم می‌ریزه.
آقای دکتر، سوال بعدیم همین موضوع بود، اینکه حالا این وضع اقتصادی و مالی روی همه چیز ما تاثیر گذاشته. البته من همسرم کلا با بچه مخالفه، یعنی میگه که فعلا من نمیخوام، ولی من به خاطر اینکه خب سنم کم نیست و هرچی میگذره زیادتر میشه، میخواستم راجع به اینم ازتون سوال کنم. با توجه به اینکه ما بیشتر وقت راجع به این موضوع که ما هم صحبت میکنیم، یه حس بدی راجع به این که اگه وضع اقتصادمون اینطوری باشه، ما این همه درس خوندیم، تو دانشگاه خوب ایرانم هر دو فارغ التحصیل شدیم و این همه هم زحمت کشیدیم، ولی الان حس پوچی و حس غیر مفید بودن داریم. از یه ور واقعا نمیدونیم چه تصمیمی بگیریم که پلای پشت سرمون رو خراب نکنیم، از اون ورم بتونیم آیندهمون رو ببریم جلوتر. الان انگار که رکود توی زندگی من اومده و خیلی ما رو اذیت میکنه آقای دکتر.
متاسفانه متوجهم عزیز. یعنی ببینید، اشکالی که در جامعه ایران پیدا شده این است که موضوعی اقتصادی موضوعی واقعی هستن، اینا رو با شعار نمیشه حل کرد، احتیاج به یه شعوری داره و برای این شعور قرار نیست که یه باورهایی مانع تفکر علمی و واقع بینی ها و پذیرفتن مسئولیت بشه. ایناست که یه کسانی مانند شما رو گرفتار کرده. میفهممتون، یعنی شرایط شما یه شرایط نابسامانیست که توش هیچ چیز یه ثبات و قراری نداره که آدم بتونه تصمیمای بلند مدت بگیره. ولی ببینید عزیز، شما البته هنوز یکی دو سالی، شاید دو سه سالی وقت دارید که ببینید چه میشه، ولی مهاجرتتون مسئله است. و بعدم اگر همسرتون خیلی راغب به داشتن بچه نیستن، شما هم اون آمادگیش ندارید، کمی میتونید صبر کنید، ولی موضوعی مقداری جدیتر و بیشتر از ایناست. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. با خاطر آسوده من چند تا سوال ازتون دارم بپرسم. شاید بتون همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
بله آقای دکتر.
آره. اگرم ایشون دلشون بخواد اولا توی مدل 3-4 دقیقه با هم صحبت کنیم، اگرم ایشون هم بخواد نظری داشته باشن خوشحال میشم بشنوم. روی خط باشم. روی خط باشم. خواهش میکنم. تمام. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی.
چشمی بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش
و سارا سومه ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-0025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3 بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا احتمالاً همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم. من هم همسرم اینجا هستیم. حالا هر جو شما.
حالا من سوالم مجبورم یه سوال خصوصی دو تا سوال خصوصی ازتون بکنم. یکی این که شما دو نفر حقوقتون رو اگر میگرفتید در ماه مثلا چقدر میشد عزیز؟
حدود 10 میلیون.
اوکی. به من بگید که اگر چقدر عزیز؟
10 میلیون. یعنی یه چیزی حدود فکر کنم 3000 دلار.
اوکی. نه متوجه هستم. به من بگید که حالا جای دیگه اگر برید یه جایی استخدام بشید چه حقوقی رو به شما میدن به هر دوی شما؟ قراردادی شما رو قابل مهم نیست.
یعنی مثلا کمتر از 2000 دلار.
نه متوجه. خب آخه ببینید من یک کمی همینم، این مقایسه های عددی و کمی مقدار مهمند، یعنی اون شرکت برای من مثلا. دومی که چقدر خودتون با وجود مشکلات اقتصادی که پیدا کردید زندگی زناشویی یا رابطه خودتون همچنان با هم خوبه؟
آقای دکتر دقیقا من میخواستم به اینجا برسم. من خیلی شهرام اذیت میکنم. یه وقتایی واقعا مثلا مثل چند روز پیش که خیلی مسائل تو ذهنم جمع میشه و یه حس نگرانی منو میگیره که مثلا 5 سال دیگه ما قراره چیکار کنیم. همین بحث بچه میاد تو ذهنم، اینکه هنوز خونه ای که باید مثلا مال خودمون باشه، نمیدونم ماشین خوبی که داشته باشیم، یا اینکه مسافرتی بریم، اینا هیچ کدوم وقتی نمیشه به من خیلی استرس میده.
خیلی صبر کنید، صبر کنید.
خودم آقای دکتر خیلی هم من مقایسه میکنم، من ذهنم مقایسه گره. بعد شروع میکنم با شوهرم صحبت کردم، ولی آخر سر به جایی میرسه که حالا من یا من خیلی گریه میکنم و قر میزنم، یا اینکه خب اونم اذیت میشه. یعنی آقای دکتر تاثیرش فوق العاده زیاده تو زندگیم.
آخه عزیز نه ببینید، من نمیتونم بگم هوا 2 درجه سرد شد یا گرم شد و چون من یه دختر یا پسری هستم که با 2 درجه پایین و بالا عصبانی میشم، چاقو میکشم، من تاثیرش خیلی زیاده تو زندگی من. خب آخه این حرفایی که شما زدید که درست نیست. اولا شما امروزی که الان گیری تو گرفتاری تو ول کرده چسبید، من 5 سال دیگر مشکلم چیه؟ من امروز گرسنه هستم، به گرسنگی الانم نرسم بگم 5 سال دیگر اگر گرسنه بودم چه میکنم؟ بعدم شما برگشتید حرفتون عبارت از این است که ما خونه نداریم. خب نداریم. من مطمئن هستم از نظر اقتصادی معنی داره، ولی از نظر روانی که معنا نداره عزیز. آدم وقتی یه جای خونه داره اجاره است یا مال خودشه، بحث اقتصادی میتونید بکنید، ولی وقتی وارد بحث روانی میکنید، خب این یک کمی جای گفتگو داره عزیز. و بعدش هم شما اگر فکر بکنید همسرتون در این زمینه همکنون، نه اینکه تصمیمی در گذشته گرفته که غلط بوده، همکنون داره تصمیم غلطی میگیره و رفتار نادرستی داره، میتونید باهاش صحبت کنید. ولی وقتی شما وارد یه شرایط اقتصادی خارج از کنترلتون میشید و اینجوری که شما میگید، ایشون خودش یه قربانیه، ایشون که مسئول و مقصر نیست. بعدم شما وقتی این وضعیت رو پیدا میکنید به گفته خودتون مضطرب میشید، حالا که مضطرب میشید نمیخواید خشمگین و عصبانی بشید، غمگین میشید. خب مبارکتون باشه. بنابراین من دستم درد میکنه، با دندونم گاز میگیرم، پام رو هم مثلا زخم میکنه. خب آخر عزیز شما یه کمی تو این گونه موارد با نمیشه. بعدم این داستان مقایسه، خب خوشحالم یه مقدار با اینا آشنایی. خب اون که تمام آدمایی که مقایسه زندگی میکنن، چه خودشونو بالاتر چه پایینتر ببینن، آسیب میبینن، اصلا فرقی نمیکنه. خب این چه جور زندگی؟ من خودم با دیگران مقایسه کنم؟ با کی مقایسه میکنی؟ با بقیه دیگرانی که چه کردن؟ شما درستون رو خوب خونید، از دانشگاه خوب اومدید بیرون، ولی شرایط اقتصادی ایران، شرایط اجتماعی ایران یه شرایط در هم ریخته است که فقط با حرف و گفتگو و شعار و قول و قرار داره به مدتی میره، تا کی و کجاش هم من نمیدونم. و بنابراین یه فضایی است، یه هوایی است که به هم ریخته. و حالا شما هم حالا اومدید مثلا گردش اومدید بیرون، ولی هوا طوفانی شده، ایشون چه گناهی داره؟ و بعدم ببینید عزیز توی چنین شرایطی وقتی که بیرون شما را آزار میده، خونه یه محل امنیه، یه جایی است که آدم بهش پناه میبره. ایشون که قرار نیست وقتی به خونه میاد و پناهگاهش اونجاست حالا مورد حمله و هجوم شما قرار بگیره، چیش کار نمیتونه بکنه؟ در حالی که او تقصیر و گناهی نداره. به من بگید باید الان چنین کنه چنان کنه، من حرفی ندارم. یعنی اونجا رو میتونید شما با ایشون بحث و گفتگو داشته باشید، ولی اینکه چرا اوضاع بده در حالی که ایشون درش نقشی ندارن و شما هر دو تا به حال آنچه که درست بوده انجام دادید، دلیل نداره سر به سر هم بگذاریم.
آقای دکتر شما درست میگین، من اختلاف سطحمون با اطرافیان نزدیکمون خیلی زیاده، بعد خب نظراتم تو زندگی من خیلی زیاد بوده که مثلا چرا اینطوری نمیکنین، چرا اونطوری میکنین،
نه چجوری، نه آخه نه نظرات، نه نظر، نه سب کن عزیز. نظراتی که دوربر بوده، اولا اینا چقدر واقع‌بینند و متخصص، دوم مثلا چه بوده که چرا چنین یا نمی‌کنی؟ شما رو من بگید شما میگن چی کار کنیم مثلا؟
آی دکتر مثلا بحث ماشین بوده، بعد همسرم نتونسته بر من ماشین بخره مثلا، بعد من میگن که خب چرا یه ماشین نمیگیره که راحت باشی، چراش نگه نداریم، ولی وقت من میگم برای اونا قابل قبول، میگن شما 11 سال کار میکنین، 6 سال ازدواج کردین، چجوریه که مثلا نمیتونین؟ بعد این سواله
برگرد
میکنه و من وقتی با خودم هی توی خودم رو میخورم، وقتی همسرم میاد هی ازش میپرسم مثلا این کار چرا نمیکنی، اونم میگه خب تو که شرایط من میدونی.
آخه ممکنه اگر به همون لعنتی ها که هر کس هستن لعنتی هن بهشون میگه ما 11 ماه حقوق نگرفتی، باز میگن چرا شما کار میکنی؟
میگن که عرضه نداری.
خب معلومه که نداریم، اگه ارزه داشتیم شما توفه ها رو به عنوان مشاور و به عنوان کسی که تو زندگی اون دخالت کنه سر جاتون میشوندی. آخه عزیز آخه این
من واقعا هر روز صحبت های شما رو گوش میدم و از وقتی هم که شروع کردم خیلی بهتر شدم، نمیگم که چقدر عوض شدم ولی میدونم که بهتر شدم، ولی میشه به من کمک کنی؟ من چون واقعا نمیخوام زندگیم خراب باشه و واقعا برای این زندگی، برای این که تا اینجا رسیدم خیلی زحمت کشیدم، منتها الان میدونم که پایه های زندگیم و پایه های این که خودم انسانی خودم خیلی مشکل پیدا کرده، با خودم، با خودم، خودم با شوهرم، خودم با اجتماعم، کارم، اصلا از صبح که بلند میشم گم و گیجم، نمیدونم چی کار باید بکنم، راهم درسته درست نیست، کارم درسته درست نیست.
نه ببینید حرفای عجیب و غریب نزنید، مثل که من از صبح بلند بشم بگم نمیدونم کفشم باید پام کنم یا مثلا دستم باید توش بکنم، نمیدونم مثلا فرض کنید که جورابم باید به سر بکشم یا باید به پا بکشم، عزیز دیگه چرا شلوغ پلوغش میکنی؟ شما باید برگرد بگید من با توجه به مشکل اقتصادی یه مقدار محدودیت ها و محرومیت هایی دارم که اذیتم میکنه و اینو من میتونم کاملا بفهم، و الا این که من باید یه جور دیگه باشم یه جور دیگه باشم، همچی ما دنیایی نداریم عزیز، ما یه دنیایی نیستیم که به توصیه من شما ساخت باشه، اینجا که رستوران نبوده من شما بدیم بشکیم سفارش بدیم برامون بیارن، یه دنیایی است که وقتی با هزار بدبختی یه غذای تعمل تهیه کردید که بند از دستتون میگیره و میره، مثل الان کاری که میکنن زحمتتون کشید حقوقتون رو نمیدن، چه فرقی میکنه غذا رو درست کردید بخورید که مال غذاتون برداشته رفته، شما باید شرایط بد رو بدونید و به همین جهت که این شرایط بد رو با همکاری با هم و یه نوعی پشتیبانی و حمایت اصلا بهتر کنید تا اینکه به جون ایشون بیافتید یا اونا برگردم میگم بیارزید، شما الان من بهتون لیست میدم هر صفت بدی هست و بدید من ازتون تشکر میکنم، چه فرقی میکنه که شما من میگید بارزه یا بیارزید و بعدم ببینید عزیز شما باز گرفتار همون دوتا مشکلی شدید که غیر مستقیم داره تو زندگیتون هستن، تو وابستگی مهتلبی، یعنی از یه طرف اینقدر احساس دیگران و قضاوت دیگران، نظر دیگران براتون مهمه، از جانب دیگه احتیاجاتتون تبدیل نشده به احتیاجاتی که اسمش احتیاجه، تبدیل شده به چیزی که براش قصه بخوری. من باور کنین اگه به شما بگم دیروز که من دالاس بودم غذا رو چجوری خوردم، دیشب که پسرم منو برداشت از فرودگاه به من گفت بریم یه چیزی بخوریم که گرسنه بودم، وقتی اومدم خونه اگه به شما بگم چی سرهم کردم و خوردم باورتون نمیشه، ولی مهم اینه که ما از توش داستان روانی درست نکنیم، یعنی یه بدنیست یه مواظبت مراقبت با شما، یه زندگی دارید که ماشین خودتون اولا اگر فکر میکنید میتونید بخرید یا باید بخرید خب این کار رو بکنید، ولی اون شاید مشکل سر اون ماشینیست که میخواید با توجه با آنچه که مدعی هستید یا دیگران انتظار دارن داشته باشید. من نمیدونم داشتن یا نداشتن ماشین شما قابل توضیح و توجیه هست یا نیست، ولی اون چیزی که میخوام بگم دوتا آدم تحصیل کرده دیگه این موارد جزئی رو باید بتونن به راحتی ارزیابی کنن، روش قضاوت کنن، تصمیم بگیرن عمل کنن. حالا اگر من از شما بپرسم همسر شما چرا با ماشین خریدن شما یا داشتن شما موضوع و مسئله دارن، اگه شما میخواید چیه؟
نه مشکل نداره، میگه که من همش به من میگه عزیزم صبر کن من سرمو میکنم درست میشه برات انجام میدم، یعنی
نه یعنی چی؟
با هیچ چیز نه فقط
نه کن. چرا صبر کنی؟ نه چرا نه
میگم مثلا چقدر صبر
کنی؟ نه صبر کنی عزیز، نه ب... آیا ایشون الان میتونن این کارو بکنن یا نه؟ یعنی میتونید؟ نه میتونن
آقای دکتر.
پس اگه نمیتونید، پس اگه نمیتونید، من وقتی کاری نمیتونم، من اگر به شما بگم 5 دقیقه دیگه تشریف بیارید اینجا ما هم دیگه رو ببینیم، شما بگید نمیتونم، من هنوز باید سرش تونه بزنم؟ وقتی آدم نمیتونه که نمیتونه، شما در مقابل نمیتونم که کاری نمیتونم که نمیخوام رو میتونم بفهم، به من بگید یه راههایی وجود داره خون کارا رو بکنیم، این ماشین مهمه معلومه باید یه چیزی رو که به دست بیاریم در مقابلش چیزی رو بدیم این کارو بکنیم. حالا ماشینی که شما اصلا میخواید بخرید چقدر قیمته؟
من مثلا میگم چون که رفت آمد ما زیاده و اینکه خب من یه مقدار ناراحتی دارم، مثلا میگم این ماشین اتومات و اون الان هزینش میگه من نمیتونم، الان ما یک ماشین داریم ولی اون ماشین اتومات نیست و اینکه خب استفاده میکنه هر دو استفاده میکنه. من آقای دکتر حالا مشکلم اینه، یعنی مشکلم اینه که میگم اگر که اگر این شرکت اینجوریه و این وضع ادامه پیدا میکنه یه کاری انجام بده که این وضع عوض بشه، بعد اون میگه خب چیکار کنم، یا باید بیام بیرون یا بریم یعنی آلمان رو انجام بدیم یا اینکه برم با یه جای پایین‌تر اونجا برم کار بکنم، یه کدوم از اینا رو باید انجام بدیم. ولی من وقتیم که این قرار میزنم باز تو خودم میگم اگه هر کدوم از اینا رو بکنم من نمیدونم کدومش درسته.
آخه عزیزم ما تو دنیای زندگی میکنیم که هیچ تضمینی حتی برای جاهایی که یه ثبات و قراری دارن، یه امنیت و سکیوریتی دارن وجود نداره. تو ایران که خب الان با توجه به اوضاع در بسیاری از زمینه‌ها نیست، یعنی شما امنیت شغل و قد ندارید، امنیت مالی ندارید، امنیت حقوقی ندارید، امنیت بین المللی دیگه نداریم، یعنی یه داستانی درست شده، نمیخوام بگم درست کردید، درست شده که به اینجا رسیدید. خب توی چنین شرایطی این که شما نمیدونید معلومه، ولی آدم بر اساس آنچه که میدونه باید یه انتخابی بکنه که انتخاب بهتری یا کمتر بدیه. خب ببینید عزیز، من شما دوتا رو در چارچوب الان این کار رادیویی نیست، ولی اگر من شما دوتا رو حضور میدیدم معلوم بود که آخر کار معلوم میشد موندن اینجا 70% درسته، رفتن یه جای دیگه 30% یا برعکس، یا سومی اگر میگذاشتید که برید چیزی شروع کنید 20%. آخه شما گفتگوتون گفتگوی اقتصادیه با توجه به توانایی ها و شرایط اقتصادی یا اجتماعی که در اونجا هست. به نظر من اگر با یکی دوتا آدم مشورت کنید و زمینای احساسی عاطفیتون رو و اینکه دیگران چی میگن یا چی نمیگن رو کمتر به حساب بیارید، نمیخوام بگم اصلا به حساب نیارید، خب معلومه شاید باید بمونید شاید برید. چرا من اون همه شنوندگان خوب ازم متوجه شدم، یک کوششی در آغاز کردم که تا حدودی بتونم واقعیت رو بدونم، چون اینا فقط واقعیت، مثل که من به شما میگم من پشت فرمونم الان کجا بپیچم، شما تا زمانی که ندونید من کجا میخوام برم، دوربر من چه ماشینیه، سرعت من چیه، که به من نمیتونید بگید که بپیچ یا نپیچ، برو سمت چپ یا برو سمت راست. و شما یه تصمیم در این زمینه دارید و تصمیم در این زمینه تصمیمی است که فقط واقعیت میخواد. الان شما چند تا آپشن دارید، همینجا بمونید، همینجا یکتون بمونید یکیتون برید، اونی که میره بره یه جای کار بگیره یه جای مطمئنی که اون حداقل هزینه بشه، نه بره درگیر یه شرکتی بشه که فعلا ممکنه پول ندش بشه ولی بعدن ممکنه پول پیدا کنه، ولی همه چیز با احتمال روبروست عزیز. اون چیزی که بهش میگن اگزیستنشال انگزایتی یا استراب هستی که من تو سیدی ترس و استراب و وحشت آوردم میگه همینه دیگه، با اطلاعات کم با شک بادم میشه زندگی کرد، ولی چاره غیر از این نیست. شما بنابراین یه مقایسه میکنید، شما تو وقتی میخواید برید یه بلوز بخرید یه کفش بخرید مقایسه میکنید این مثلا 10,000 تومان میارزه یا نمیارزه، بگه 7,000 تومان میخرید بگه 10,000 تومان نمیخرید، خب با شک دیگه. و الانم همینجاست عزیز، الانم یه دفعه یک بار اگر علمشو دارید اطلاعشو دارید مشورتشو بکنید فکرشو بکنید تصمیم بگیرید بعدم بپذیرید، حتی بعدن متوجه شوی تصمیم غلطه، برای که بسیاری از اوقات این شک و دودلی و تصمیم نگرفتن بیشترین آسیب رو میزنه. ولی به نظر من اگر یک کسی شما رو اطلاعاتو بدونه، همسرتون رو بدونه، بازاری که وجود داره، احتمالاً جایی که میتونید استخدام بشه است. من مطمئنم بسیاری از شنوندگان خوب عزیز حرفشون که خیلی خوب، شما که یه حد اقلی از زندگی میخواید احتمالاً مثلا با 3 میلیون یا 5 میلیون میتونه بگذره. خب یکیتون بیاد برید یه جای امنی، یکی دیگه بمونید تا ببینید چی میشه. ضمناً اون اداره هم نمیتونه خشمی علیه شما داشته باشه وقتی حقوق شما رو نمیده. یعنی باید بدونید واقعا شما برای زنده ماندن و سروایولتون دارید چنین میکنید. بنابراین اون یکی دیگر رو مثلا زیر فشار نمیگذارن. بعدم خب یه اداره است که شما میگه 400 نفر رو به نوعی از کار فعلا کنار گذاشتن. خب این نشون دهنده اینه که اوضاع بده. از نظر منم اوضاع اقتصاد ایران با برداشتن تحریم و اینا به این زودیا نمیتونه درست بشه، برای که ساختار اقتصادی یه طوری نیست که بتونه این دگرگونی ها رو به سودی اگر تازه مثبت باشه که من نمیدونم جذب کنه، حذف کنه و بر مبناش عمل کنه. بنابراین خیلی برای مثلا سال آینده خوشبینی بسیار نداشته باشید. ممکنه کمی اوضاع بهتر بشه، اونم در برخی از زمینه ها. و به همین جهته جان،
آلمان و شما پس صلاح نمیدونین که ما حالا اگرم که یهو نه ولی ریز ریز اقدام کنیم.
آخه چی کار میکنیم؟ شما میخواید به عنوان
نه با بگیره شوهرم بره ببینه شرایط اون.
آخه شما چه نه سب شما چقدر آلمانی میدونین؟
من نه ولی همسرم بلده و اینکه همسرم اونجا فامیلم داره توی آلمان.
خب من اینکه مشورت کنید رو مشکل دارم، ولی اونجا باز دو تا نکته بیشتر توش هست. اولا مسئله رفت و آمد ها مسئله سیاسیه، مسئله حقوقی و قانونی نیست، همیشه میتونه به هم بریزه. دوم اونجا یه مقدار ناشناختهای شما بیشتره ها ده. یعنی اینجا باز اطلاعاتون بیاد فرض رو بر این بگیریم، شما از مایی 10 میلیون بگید ما حاضریم با 5 میلیون زندگی کنیم، آیا فکر کنید همچین زندگی میتونید برای خودتون تدارک ببینید؟ میدونم بسیار سخت و سنگینه و اصلا برای یه دقیقه غیر قابل قبول، ولی خب حداقل از یه ثبات و قراری برخورداری تا کوتاه مدت ببینید اوضاع چی میشه. ولی اینکه شما برید چک بکنین من حرفی ندارم، ولی من بر اساس آنچه که اینور و اونور میرم شرایطی مانند شما در اوضاع کنونی اقتصادی و سیاسی دنیا با توجه به آنچه که از ایران هستید خیلی درها بروتون باز نیست. یعنی اون میتونید به عنوان یه آپشن یعنی یه گزینه بشه نگاه کنید، ولی این رو اونقدر به صورت جدی در نیارید. یعنی بعد اینم بیشتر به نظر من فرار از تصمیم گیریه تا رفتن به یه جای بهتر. در حال باز با هم صحبت کنید، یه موقع حرف دیگری بود و همسرتون خواست میتونیم با هم صحبت کنیم، چون من خطوط دیگه هم دارم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم از گفتگو باتون، ولی بسیار بسیار متاسفم که دو تا آدم تحصیل کرده علاقمند به کار.
من میتونم یک دقیقه دیگه یک سوال دیگه ازتون بپرسم؟
بفرمایید بفرمایید.
آقای دکتر، برای اینکه من بتونم با این شرایط یا حالا هر چیز دیگه که تو زندگیم پیش میاد، من با این حالت شک و دودلی و استراب زیادی که دارم با خودم چیکار کنم؟
نه اونو باید بذارید. اولا شما حتما سی دی ترس و استراب و وحشت من و افسردگی رو خشم و عصبانیت یکی دو بار بشنوید. دوم دو حتما اونا بهتون بسیار کمک میکنه به عنوان یه حداقل آگاهی. دوم با یه نفر بعد از اون اگر لازم شد صحبت کنید، ولی استرابتون عزیز استرابتون رو میفهمم، فشار روانی اجتماعیتون رو میفهمم، ولی شما هم با حرفایی که خودتون به من زدید اون وضعیت دارید تشدید میکنید ها. یعنی شما متاسفانه روی این آتش یه مقداری باز دارید هیزم میریزید، یعنی بی خودی موضوعی دیگران آدم های دیگران نمیدونم رفت و آمد ها افرادی که در سطوح دیگه هستن. بله در ایران خیلی ها یه چیزهایی از در مالی شدن که معمولا از راه درست و منصفانه نسبت به بقیه به دست نمیاد، ولی اگر اینا برای ما ایدئال ها و خوبا هستن خب چی کار میشه کرد عزیز؟ معلومه وقتی آدم های شریفن و علاقمند به کار و حرفشون هستن میخوان یه مقداری رعایت اصول اخلاقی و انسانی رو بکنن، مواظب و مراقب دیگران هستن، آدم ها رو زیر پاشون لهنه میکنن، خب توی شرایطی مانند ایران میتونن خیلی خیلی عقب بیافتن حتی از بین برن. ولی متاسفانه اینا واقعیت هاییست که همه زمان ها یه چیزهایی رو یا شرایطی رو به وجود میاره که در قربانی میکنه و شما قربانی های این وضعیتید عزیز. درست در یه زمانی به ثمر رسیدید که گفتن ما این بیور رو دیگه نمیخوایم و بنابراین یک کمی صبر کنید، ولی همکاری همدیگر رو داشته باشید. حیفتونه شما به هر حال با توجه به آنچه که من گفتید اگه مواظب هم نباشید، اگر این ارتباط رو بر حمایت و یاری و همکاری هم رو یه جوری به دلیل یا بهانه هایی به هم بزنید اون بیشتر اذیتتون میکنه و از پا درتون میاره. برای همین مواظب هم باشید و این راه رو دستمو بگیرید با هم برید. امیدوارم موفق بشه. اگر یه موضوع خاصی بود خوشحال میشم بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم ازتون. ان شاء الله همیشه سلامت
باشید. مرسی عزیزم. مواظب هم باشید. خدا نگهدار. شنگان اجمن با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت هستم و این پیام مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر همین شکل کنونی به تصویب برسد مربوط به آن ایرانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده با استفاده از آن پاسپورت ها بدون ویزا می توانستند برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق، سوریه یا یمن داشتند. در صورت تصویب این لایحه این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی مربوط به سیتیزن های آمریکا نیست و آنها را تحت شعاع قرار نخواهد داد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatlaw.com رجوع نمایید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ی از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه ی اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین سطح اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پیشمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب سه شنبه 15 از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که هفته گذشته آغاز شده، ولی من امشب خلاصه مطالب هفته گذشته را عرض می‌کنم و تا 7 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی برای این کنفرانس 24 ساعته $100. سه شنبه 15 7:30 شب المپیک کلکشن، خوشبختی و موفقیت. باش شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من تازه ازدواج کردم، بعد خانواده شوهرم خیلی سوال میکنن و خیلی دخالت میکنن و اینا، بعد شوهرم خیلی مثلا توضیح میدن، خیلی صحبت میکنن در مورد مسئله که سوال میشه
به من. نه سب کنید. اول شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
30 سالشونه.
چه مدتی است شما ازدواج کردید؟
یه سال نشده.
اوکی. چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
فکر کنم ما تقریبا 5 سال بود همدیگر میشناختیم، ولی دوست نبودیم، فقط هم کلاسی بودیم. بعد یعنی مدت 2 سالش هم کلاسی بودیم. بعد من مهاجرت کردم، یعنی من رفتم فرانسه درس خوندم اونجا، بعد 2 سال اومدم کانادا. بعد ایشون هم بعد اومدن کانادا، چون ما از اول پروسه مهاجرت کانادا داشتیم. بعد تقریبا نزدیک 6-7 ماه اینجا با همینه معاشرت کردیم.
آیا وقتی که میخواستید ازدواج کنید هر دو مطمئن بودید که انتخاب و تصمیم درستیه؟
بله.
آیا خانواده ها با ازدواج شما موافق یا مخالف بودن؟
نه موافق بودن.
حتی خانواده ایشون با توجه به اینکه شما 2 سال بزرگتر هستید موافق بودن؟
بله.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم.
بنابراین شما فرزند سومی، درسته؟
بله.
همسرتون چی؟
فرزند اولم. یه برادر کوچیک‌تر.
چقدر کوچیک‌تر؟
فکر می‌کنم 7-8 سال.
اوکی. به من بفرمایید برادر و پدر مادرشون کجا هستن؟
کلاً خانوادگی ایران هستن.
خب اینا چطور از ایران درباره تو زندگی شما در کانادا دخالت می‌کنن؟
من آقای دکتر خیلی سوال میکنم، میپرسن که مثلا چقدر حقوق میگیرین؟
خب باشه، اشکالی داره؟
چقدر کار میکنین در هفته؟ چند ساعت کار
خب
میکنین؟
خب اینا وقتی کسی این سوالا رو میکنه دیگه باید حتما تیربارانش کرد. از سر بیکاری، از سر کنجکاوی، از سر اینکه میخوان اطلاع داشته باشن، اینا چه سوالای بدیه؟ ما حقوقمون هست $730، کارم روزا هفته 40 ساعت، 9 تا 5 من کار میکنم، اون یکی نمیدونم 4 روز کار میکنه، 4 تا 10 ساعت. اینا چرا شما رو اذیت میکنه؟
خب من میدونم که خودم آدم حساسی هستم، اینو میدونم، ولی خب من آخه هیچ وقت خودم برای خانواده خودم توضیح نمیدم. و اینکه مثلا مرتب هر بار که تماس میگیرن سوال میکنن که چند ساعت رفتی سر کار، چی کار میکنی، دیگه چی کار میکنی، و اینکه اصرار دارن که بر ما اپلای کن، ما میخوایم بریم اونجا.
نه اون دومی فرق کرد. نه صبر کنید، بس صبر کنید. ببینید قربونت، من نمیتونم برگردم بگم من زرم تو گوش همه تو مهمونی، آخرش این که من مستم دیگه. آخه شما با یه لغت حساس اینجوری خودتون تبرئه کنید. مردمی که تابحال، غیر از تابحال نگفتید اشتباهی کردن، گناهی کردن و شما بد میدونید، خودتون که این همه بدی میکنید تو خوب میدونید عزیز. آخه این چه انصافیه؟ علاوه یه پدر و مادرن تلفن کنن از اونجا، بچه‌شون 1-2 سال اومده، ازدواجم کرده، پسرم چی خوردی؟ پیاز میخوری؟ نمیخوری؟ پیاز هست؟ سیر رو یادت نره؟ صبح کی بلند میشی؟ نه زودتر بلند شو، ورزش میکنی؟ نه. اینا که اسمش یه حرفیست که میخوان بزنن، یه ارتباطیست که میخوان حفظ کنن. بعدم هیچ عیب و ایرادی هم نداره، برای که این راه و روششونه. تا اینجا من اشکالی نمیبینم که شما سر این موضوع حساس بشید. من حساس یعنی چی عزیز؟ حساس یعنی من پوست ندارم، فوتم هم کنی دردم، یا دستم به من برید من دستم خورد میشه. خب آخه من باید برم خودم رو درست کنم. برای شما چرا اینقدر حساس شدی؟ برای که آسیب دیدید عزیز. اینا چیزی نیست که همسر شما تا حالا که گفتید بعد به شما میگن یه کاری بکنید ما بیایم اونجا. اولا شما فعلا خودتون جا بیافتید، خودتون درست بشید، بعد ببینید این انتخاب برای اونا و برای شما درسته یا نه. ولی خب میگن همه الان دیدید که دو تا دوست عزیزی که ازدواج کردن، 30-34 ساله تحصیل کرده، از دانشگاه خوب، یه جوری از نظر من دارن فرار میکنن برن آلمان. خب بنابراین تعجبی نداره که روزی که شما خودتون از ایران رفتید فرانسه، از فرانسه اومدید کانادا، همسرتون از ایران اومده کانادا، خب چهار تا آدم دیگه، فامیل، دوست یا پدر مادر ایشون یا شما بخوان بیان. برای اینکه شما با پدر و مادرتون این حرفا رو نمیزنید که معناش این نیست که درست اینه. من و شما چرا باید فکر کنیم عزیز کاری که فامیل محترم ما میکنن خوبه، بقیه غلط و اشتباه. و بعدم گفتم غلط و اشتباه یه ملاکی داره. شما چیزایی که من فرمودید ابدا از نظر من میتونم من دوست نداشته باشم که به من بگه تو صبح کی پا میشی، شبا چی میخوری. ممکنه خوشحال نباشم ولی دیگه اعدامش که نمیکنم. و بعدم نمیگم دخالت دارن تو کارهای ما میکنن. چه دخالتی؟ یعنی اونم تازه در این حد سوال، اونم تازه نشستن تو ایران. بعدم همسرتون جواب میده، بگید اون جواب بده، هر چی بخواد بگه. اصلا میگه قرمه سبزی خوردیم، نمیدونم سبزیش هم اینجوری گرفتیم، نمیدونم گوشتش هم این بود، به جای نمیدونم بره تصمیم گرفتیم مرغ توش بریزیم. بسید بگید اونا با این خوشن، چون برید برسید به کارتون، برید تلویزیونتون تماشا کنید، برید کتابتون خواهید، ورزشون رو بکنید. یعنی من معتقدم و با یه جمله حساسم خودتو تبرئه نکنه عزیز، از با در میاد.
آخه آقای دکتر، مثلا چون شروع کردیم، تازه با هم دیگه شروع کردیم، مثلا که اینکه درس رو اینجا تمام بشه و کار پیدا بکنیم و بعد مسئله مثل بچه داریم یکی زای دیگه خیلی مهمتره. بخواد پیش بیاد بریم با هم دیگه صحبت کنیم، که اینکه بخواد صحبت این بشه که مثلا هر بار یه اصلاح میکنم که ما میخوایم بیایم اونجا، ما میخوایم بیایم اونجا. و این مسئله و اینکه مثلا من یک سال من فقط عمد هنگ مسئله با چه صحبت
کنم. من سوالم اینه، سب کنیم اولا صداتون خیلی کم شده، این میشه نزدیک میکرو بهتر. به من ممکنه بگید که پدر و مادر همسرتون چند سالشونه؟
69 اگه اشتباه نکنم، 65.
چرا اینقدر دیر صاحب فرزند شدن؟ 39 ساله پدرشون بچه داشتن؟
بله، دیر ازدواج کردن.
چرا؟
نمیدونم.
اوکی.
به من هیچ وقت نگفتن حتی چجوری آشنا شدن، چند بار پرسیدم این نگفتن.
اوکی. خب ببین کن دیگه خیلی باید اعدام تر شدن. حالا به من یه سوال شما جواب بدید، به من بگید شغل و کار پدر همسرتون چیه؟
کار اداری داشتن، تو ایران کارمند بودن، بازنشسته شدن.
به من بفرمایید که وقتی که بخیان بیان کانادا از نظر اقتصادی و مالی چجوری میخوان زندگی کنه؟
فکر میکنم در حد متوسط هستن.
آخه نه چه پولی دارن با خودشون؟
ولی هیچ وقت صحبتی نکردن که پول میارن، فکر میکنم متوسطن.
آخه اصلا متوسط
هیچ وقت نگفتن که هم میارن. خب من نمیدونم.
نه آخه شما اونا نگفتن، شوهرتون چی میدونه راجع به وضع مالی عزیز من؟ سب کنید،
میگه متوسطه.
نه هر دو حالتون بده. یعنی واقعا اگر این دو تا آدم تحصیل کرده من برگردم بگم گرسنه‌تونه، بگید متوسطه. عزیز من پدر و مادر ایشون میخوان تشریف فرما بشن به کانادا. ما دو تا چیز احتیاج داریم، یکی اجازه قانونی و دوم وضع مالی. این دو تایی نباشه خونیست و اکسیژنیست که نیست. همسر شما باید دقیقاً بدونن پدر من میتونه 135,000 دلار بیاره یا 742,000. دوم خرج مثلا ماهی 3,000 دلاری که در کانادا دارن رو از چه طریقی میخوان اونا پرداخت کنن؟ اگر اینا نه، شما مثل اینه که من برگردم بگم میخوام بیام خونه، شما بگید تشبیهت پس منتظر کن، ولی نگید آدرستون چیه، کی، چه ساعتی. آخه عزیز یعنی ببینید اینا دارن وقتی اون حرفو میزنن، برخی از اوقات مثلا این حرفو میزنن از سر دلتنگی، برخی از اوقات واقعا جدی ان میخوان بیان. اما اگر شرایط و امکانات درست نیست که شما حتما نباید این کارو بکنید یا این کارو بذارید بکنه. یعنی من برگردم بگم من میخوام بیام کانادا، برن قانونا نتونن دوم بیام اونجا پول نداشته باشه، ما چیکار کنم؟ اگر الان شما اگر الان به شوهرتون میخواد پدر و مادرش رو بیاره کانادا،
به عنوان اینکه ویزیت بکنم میخواد بیاره، نه برای اقامت همیشگی.
خب شما چقدر امکان دارید الان که اگر اونا خواستن اولا ویزیت میخوان چه مدتی بیان بمونه؟
فکر میکنم یه ماه دو ماه.
خب شما چه مشکلی دارید؟ شما چقدر اونا رو میشناسید؟
تقریبا زیاد نمیشناسم، چون فقط دو سه بار همون که ایران بودیم دیدمشون، یعنی حتی خونش رو نه هم که زیاد نرفته بودیم.
خب به من بفرمایید که چرا اونا با ازدواج شما و پسرشون که 2 سال از شما کوچکتر موافقت کردن و فکر کنید موافق بودن با این ازدواج؟
به خاطر که پسرشون میخوام.
حالا اگر من از همسرتون بپرسم پدر مادر اگر بیان، فکر میکنید با نوع اعتقادات و باورها و رفتارشون برای شما مسئله و مشکلی درست میکنن یا نه؟ پاسخشون به من چیه؟
بله میگم بله.
بنابراین نباید بیان، ناراحت هم میشن بشن. یعنی
میگن نه، میگن که تو کوتاهی.
نه ولی چی من کوتاه؟ اونا چرا کوتاه نیستن؟ من چیکار کنم کوتاه؟ ببینید عزیز، شما دو تا باید مسئله هر کدوم، من میخوام یه هشدار بهتون بدم، شما به نوعی که دارید حرف میزنید میتونید مسئله پیدا کنید. من نمیدونم اون 5-6 ماه که با هم بودید شما متوجه شدید که ایشون با شما در این زمینه تفاوتی دارن یا نه؟
در مورد مسئله
مالی؟ بله. بذار ازتون یه سوالی، اگر آنچه رو که همکنون میدونید تمام و کمال میدونستید با همسرتون ازدواج میکردید؟
نه.
اوکی. فکر بکنین اگر همسرتون اونچه که همکنون درباره خودشون و شما و زندگی زناشویی میدونن با شما ازدواج میکردن؟
نمیدونم
عزیزم. اگر همسرتون حرفای منو میشنون 100% باید بدونن که اومدن پدر و مادر در حقیقت بریدن این رابطه است. ایشون نباید این کارو بکنن، هر اندازه اونا میخوان ناراحت بشن بشن. تقصیرش هم متوجه شما نیست، متوجه هر دوی شماست که به نظر من ازدواجتون یه مقداری با یه دقتی صورت نگرفته یا بعدن نمیدونید چگونه باید با هم زندگی کنید. نه این که جان
بله
بفرمید. نه نزدم بگو الان اونجا ایشون اونجا هستن؟
نه نیستن. شما شعالتون چیه به هم آقای دکتر؟
من معتقدم شما احتیاج به کمک دارید عزیز. ببینید به نظر من عزیز رایی که شما دارید انتخاب میکنید میره تا به هم بریزید و برای هیچ کدومتون صلاحتون نیست. حرفایی که میزنید اونقدر آگاهی و دانایی رو سر این موضوع ندارید عزیز. توصیه دیگه من این است که من دو تا سیدی دارم میتونید تهیه کنید، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی هم 50 باید و نباید. اگر دو تایی یکی دو دفعه بشنویدش من فکر کنم یه نگاه و نظر دیگری پیدا میکنید، ولی اگر میتونید یه کمک بگیرید با یه کسی صحبت کنید یا یه دفعه اگر همسرتون هست و ایشون مایل هستن بعد از شنیدن این حرفا دو تایی اگر دو تایی بیاد روی خط بذاره با هم صحبت کنیم عزیز. من خوشحال نیستم از اون چیزی
که دو سه بار گوش کردیم.
کدومو؟ کدومش رو؟
هم باید نباید که گوش کردیم، همون که پنتس باید نباید که گوش کردیم، هم یکی دیگه که باید زندگی اینا بود.
okay. اصلا
هم خاطر خیلی بیشتر همشه از اینترنت گرفتیم، به مدت 6-7 ماه همشه گوش میکردیم و اون مدت
صداتون یه دفعه کم صداتون بد شد دوباره عزیزو.
بله اون مدت هم که با هم دیگه معاشرت میکردیم بیشتر مشکلمون سر مسئله مادی بود، بخاطر که من کار میکردم و مستقل بودم ولی ایشون اون موقع کار نمیکرد. من فکر کردم که خب فقط دانشجو بودم، من فکر کردم که مثلا بهتره که ایشون کارشون رو بگیرن و بعد ما ازدواج بکنیم، این خیلی بهتره. بعد ایشون گفتن که نه مفهمش که ما ازدواج بکنیم این پروسه رو بگذاریم با هم باشیم، بعدش من دنبال کار میرم و کارم میگیرم و همین اتفاق هم افتاد.
تو حالا اگر حالا صبر کنید، اگر شما الان 1000 دلار در میارید ایشون چقدر در میارن؟
مثلا تقریبا 300-400 دلار من بیشتر.
خب پس از این بابت الان مشکلی نداره؟
نه.
حالا به هر حال ببینید اگه میتونید با هم صحبت کنید به یه جایی برسید، اگر فکر کنید من میتونم کمک کنم تلفن کنید، اگر نه یک کسی رو پیدا کنید. و الا با حرفایی که میزنید عزیز خیلی خوشحال کننده نیست. الانم وقت اومدن پدر و مادرشون به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه. یعنی اونا با آمدنشون میتونن همه چیزو بهم. شما دو تا از عهده حل مسائل برنمیاد، اون دو تای تشریف بیارن حتما برای شما مسائل تازه‌ای هم به وجود میارن. به هر حال اونو فعلا صبر کنید و اگر خواستید با هم صحبت کنیم، اگر نه با یکی حرف بزنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
باشه، بسیار ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
947 FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید، همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من کمتر از یک دقیقه یک بیوگرافی کوتاه راجع به خودم و همسرم بدم، بعد اگر که میشه شما از من سوال کنید، چون که خیلی ماجراهای زیاده است. من مطمئنم که قاضی خیلی در هم بر هم خواهم توضیح داد. من 32 سالم هست، از اروپا باهاتون تماس میگیرم. همسرم هم 32 سالشه. حدود 4 سال و نیم هست که ازدواج کردیم و حدود 3 سال هست که ما اومدیم اینجا. من از طریق دانشجویی برای تحصیل اومدم، همسرم هم به عنوان ویزیتور اومدم، ولی این 3 سال ایشون هم با من هستن. ما از ابتدای زندگی
ببخش عزیزم، نه سب اول راجع به تحصیلات هر دو من بگید، حالا که از شما چی خوندید داری چی آمدید عزیز؟
من ایران لیسانس کامپیوتر داشتم، بعد اون موقع با همسرم آشنا شدم، ایشون داشتن سرچ میکردن برای اینکه مهاجرت کنن، به من پیشنهاد کردن، گفتن خب تو که لیسانس داری میتونی برای مسترت بر ارشد بری مثلا اروپا درس بخونی، که ما همون موقع با هم دیگه قرار کردیم، ولی متاسفانه از همون اول مسیرمون جدا شد. من اومدم برای مستر، سال اولم خوندم، الان آخری سال دوم هستم. همسرم ولی لیسانس صنایع دستی داشتن ایران، کلا تو زمینه هنر بودن، با اینکه دیپلم ریاضی داشتن ولی رفتن هنر خوندن چون که علاقه به هنر داشتن. اون موقع لیسانسشون رو ول کردن، حدود یه ترم مونده بود ول کردن، بعد رفتن سر کار. از اون موقع هم که اومدن اینجا متاسفانه نتونستن کار کنن. امسال تازه رفتن سال اول لیسانس همین رشته من کامپیوتر میخونم، رفتن همین رشته من رو شروع کردن.
بچه از نظر مالی چگونه زندگیتون میگذره؟
از نظر مالی از همون ابتدا خیلی سخت بوده، کمک خانواده من بوده و کمک خانواده ایشون. یه مدتی من کار کردم حدود 6 ماه، الان همسرم حدود 1 سالی هستن که بعد از اینکه دیدن به عنوان ویزیتور هیچ کاری نمیتونن اینجا بکنن، یک سالی هستن درخواست پناهندگی دارن و الان اون حقوق کمی که از دولت میگیرن تقریبا میتونم بگم ما با اون هستیم. ولی خب اگه به مشکل بخوریم، من مثلا از خانوادم میتونم پول بگیرم.
به من بگید که ایشون چرا میخواستن بیان خارج در حالی که در ایران درسی نخوندن، درسی هم خوندن صنایع دستی بود که به درد ایران میخورد نه جای دیگه، ایشون برای چی میخواست بیاد خارج زندگی کنه عزیز؟
بله سوال خوبیه. ایشون دو تا از برادرشون اومده بودن، رفته بودن انگلیس، البته ما انگلیس نیستیم، حدود 17-18 سال اینجا زندگی کرده بودن و کلا خانواده ایشون، اینا 6 تا بچه هستن خانواده همسر من، خانواده ایشون یه خیلی دوست داشتن همشون برن خارج از کشور، حتی برادر دیگرشون هم با همسرشون به طرز خیلی وحشتناکی از طریق کشتی و همون لنج و اینا رفتن استرالیا تو همون مدت که ما با هم زندگی میکنم. یعنی به طرز واقعا بر من باور کردنی نبود که چرا یه نفر باید این کار بکنه و کلن یه حس این که ما از اینجا باید بریم، اینجا نمیشه زندگی کرد، اینجا هیچ کاری نمیشه کرد، اونور راحت تره. و کلن همسر من هم یک مقدار اعتقادات خیلی مخالفی داشتن، مثلا برای من تعریف میکردن که دوران دبیرستان با استادای قرآنشون و کلن اینا مدام مثلا دعوا میکردن به خاطر یکی از استاداشون اصلا درس رو میخواستن ول کنن. یه حالت خیلی مخالفی همیشه داشتن همسر من، ولی کلن بیس خانوادگیش این بود که خیلی دوست داشتن همشون بیان خارج از کشور.
من متوجه شدم. شما ممکنه من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
بعد متاسفانه اصلا ازدواج خوبی نبود. ما از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم. 4 ماه بعد از آشناییمون من تهران بودم، ایشون شهر دیگه بودن، به اصرار گریه و تمنای من بالاخره ایشون اومدن تهران، من ایشون رو دیدم. حدود 1 سال ما همینجوری کجدار و مریض، ایشون گاه گداره می اومدن، من می دیدمشون، مثلا از صبح تا شب می موندن بعد می رفتن. می تونم بگم مثلا 5 بار یا 6 بار من فقط ایشون رو قشنگ دیدم. بعد 4 ماه اومدن تهران، گفتن که من دیگه باید برم تهران که بتونم کار پیدا کنم و اینا. اومدن تهران، اون 4 ماه هم باز با هم دیگه بودیم، تقریبا میتونم بگم از ابتدا 1 سال 4 ماه هم خیلی نزدیکتر.
آیا هر دو مطمئن بودید وقتی میخواستید ازدواج کنید که کار درستیه؟
من یادم آخرین لحظات که بتن ماهای آخر خیلی شک داشتم، چون از همون ابتدا هم خیلی با هم دیگه مشکل داشتیم، ولی من مطمئن نبودم، ولی ایشون خیلی مطمئن بودن. یعنی من بارها خواستم که جدا بشیم و تموم کنیم این رابطه رو، ولی ایشون مدام که می اومدن و واقعا نمیخواستن که این رابطه رو.
ایشون چندومی هستن تو اون 6 تا بچه؟
ایشون یک مونده به آخری هستن، پنجمی.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
ما 5 تا هستیم، من آخرین بچه هستم.
حالا سوال بدیه، ولی آیا واقعا اونچه رو که همکنون میدونید اگر میدونستید ازدواج میکردید؟
نه هرگز.
آیا فکر کنید ایشون از ازدواج با شما راضی هن؟ پاسخ ایشون به این سوال من چیه؟
من ازشون سوال کردم، دو بار سه بار گفتن که من این کارو میکردم ولی شاید کمی دیرتر، ولی حتما با تو ازدواج میکردم.
الان ایشون از زندگی زناشویش راضیه؟
ایشون نه راضی نیستن، ولی من الان حدود 4 ماه هست که بهشون گفتم که کلن گفتم که میخوام جداشم و 4 ماه هست اصلا حتی نذاشتم ایشون به من نزدیک بشن از لحاظ جنسی، یعنی با هم رابطه داریم ولی اصلا از لحاظ رابطه جنسی نداریم و بهشون گفتم اصلا تمایل ندارم که با شما رابطه جنسی داشته باشم. ایشون ناراحتن از این قضیه، قبول کردن ما باید جدا شیم، ولی نمیدونم چرا هیچ اقدامی نمی کنن برای جدا شدن.
شما الان وضعیت قانونی شما این است که شما دانشجویید و ایشون تقاضای پناهندگی کردن، پس هر دو میتونید فعلا اونجا بمونید. شما بعد از اینکه درستون تمام شد از نظر قانونی چه وضعی پیدا میکنید؟
من میتونم کار کنم، درخواست ویزای کار بکنم و یک سال همینجوری حتی بگردم دنبال کار، بعد کار هم مطمئنن بعدش میتونم پیدا کنم، و یا اینکه برای پی اچ دی دوباره ادامه بدم، اگر که پی اچ دی هم که بخوام ادامه بدم بعدش حتما میتونم چیز بگیرم، ملیت بگیرم، درخواست ملیت کنم.
چرا خانواده شما با این ازدواج موافقت کرد؟
اصلا موافق نبودن آقای دوست، همه کاملا مخالف بودن، ولی من نمیدونم واقعا چرا این کار کردم. چرا میدونم، فشار خانوادم خیلی زیاد بود رو من، مخصوصا فشار مادرم، و اینکه خیلی تنها و خالی بودم وقتی ایشون رو پیدا کردم و ایشون به من درخواست ازدواج دادن واقعا، و همچنین چند تا موردی بود که می دیدم توشون، یکی واقعا که انسان به قول شما آزاد و آزاده بودن اون موقع از نظر من، و اینکه به نظرم خیلی آدم خونسرد می آمدن.
آیا بی مسئولیت نبودن و نیستن؟ آخه این دوتا می تونه با هم مخلوط بشه. مسئول نیست.
من اونجور که بودن، مثلا من الان واقعا یکی از مشکلاتم اینه که من تمام دوستام رو از دست دادم به خاطر اینکه ایشون مخالفن. اون موقع که ایران بودیم ما فقط تو خانواده ایشون باید رفت آمد میکردیم. ایشون به طور مستقیم نمیگه که مثلا من حسودی میکنم، من نمیتونم ببینم مثلا تو با دوست همکلاسی پسرت درس میخونی، ولی مثلا یک بار من میخواستم با یکی از دوستان پسران هم کلاسه پسرم، چون تو رشته ما همه پسر هستن، ما فقط 3 تا دختر هستیم، بعد من میخواستم باشون درس بخونم توی سالونی که پایین ساختمون خودمون هم بود و هم سالون کار هست، سالون درس هست. ایشون برگشتن گفتن که من اجازه نمیدم. گفتم چرا؟ گفت من نمیتونم تو ببینم که تو با کسی باشی تو اتاق که ممکنه به تو حس جنسی داشته باشه. که من ما تا مبهوت اصلا موندم که واقعا این یعنی چی، اون آدمی که من میشناختم اصلا این نیست.
نه ببینید، خیلی از اوقات مردمان آزاد و آزاده نیستن، مردمان بدون مسئولیتن و بعد به دلیل استراب ناشی از اون کنترلینگ میشه. خب حالا ایشون به گفته شما اگر موافقت با جدایی کردن، چرا شما میگید ایشون باید یه کاری بکنن؟
ایشون، من بارها بهشون گفتم که برن، خب الان حقوق میگیرن، من هم اگر که جدا بشم حتما میرم سر کار، مشکلی از این لحاظ ندارم. گفتم که خب شما هم که حقوق میگیریم، خب بیا خونه رو عوض کنیم، به خاطر اینکه اینجایی که ما الان هستیم به اسم من هست و در اصل برای یک نفرم هست، ولی خب ایشون در واقع یه جوری بدون اجازه خوابگاه دارن اینجا زندگی میکنن، و من گفتم خب من اینجا رو نگه دارم، شما هم برو یه جای دیگه برای خودت پیدا کن، توی یه هفته میتونی راحت پیدا کنی، حقوق هم که داری. ولی ایشون قبول نمی کنن، میگن که الان موقعیتش رو نداریم که جدا شیم از لحاظ مالی. و
عزیز، من اصلا نمی فهمم سر ازدواج سر طلاق موقعیت مالی نداریم جالبه. به حالا یه سوال دارم، خانواده شما چقدر با طلاق شما موافقه؟
100% الان تقریبا میتونم بگم یک هفته است که مادرم مطلع شده و همچنین برادر کوچکترم که 2 سال با هم اختلاف سنی داریم و در برادر بزرگترم، ایشون هم همینطور که من البته با این دوتا فعلا من در تماسم، کاملا موافقم، چون پدرم هم فوت کردن، ولی میبینم که حمایت میکنن، هر روز هم حمایت میتونم که هم حمایت مالی میکنن هم معنوی.
شما اگر جدا بشین میخواید اونجا بمونید یا برگردید یا بعد از درستون؟
من 100% میخوام بمونم.
میخواید پیشتیتون رو بگیرید؟
بله. اتفاقا سوالم هست که میخواستم بپرسم که آیا به نظر شما این کار، چون خودم خیلی دوست دارم.
نه به نظر من شما باید این کار بکنید. ببینید عزیز، من متاسفم این حرف رو میزنم، خیلی خیلی متاسفم، ولی به نظر من میرسه ازدواج بسیار اشتباهی بوده و شما یه آدمی که میتونسته یه جوری نشون بده که سخت شما محتاجه و شما هم که بچه آخر بودید، اون له بودید، برای اولین بار یه کسی شما رو گشته تاج سرش، شما اون باورتون شدی و متوجه نبودید که این کار ناشی از برحال گم شدگیش، اون قصد فریب شما رو نداشته، بچه ما قبل آخره که بشکن لاست چایل، یعنی کودک گم شده، وقتی گم شده به هر کسی میچسبه میگه تو مامان من و تو عشق منی و تو زندگی من، بعد ایشون میخواسته بیاد خارج، راهی نداشته، گفته تو بیا برو دانشجو بشو، من از طریق مثلا ازدواج فدم بیام، بعدم میرم تقاضای پناهندگی میکنم. بعدم نشون میده شما یک کسی هستید که به هر حال دلتون میخواد از ذره درس پیش برید، ایشون احتمالا درسی نخواهد خوند و شما یه تصور بکنید که چند سال دیگه شما پیشتون دارید و ایشون درسی نخوندن، چجوری ایشون و یا شما این موضوع رو میتونید بپذیرید؟ من نمیدونم. به نظر من این که چه میخواید بکنید روشنه، یعنی متاسفانه اتفاقی میفته اینه که شما جدا میشید، بلکه حرفا نشون میده ازدواج بسیار غلطی بوده و شرایط بدی هم همکنون دارید. شما یک دو، شما چاره ای ندارید از شما درس نخونید، اون مختصر احساس خوب یا حرمت نفسی هم که دارید از دست میدید و از پا در میاد، یعنی میفتید تو افسردگی. برای شما حتما باید برید پیشتون رو بگید، بلکه این تنها چیزیست که حداقل خاطرتون هست در یه زمینه یه هدفی که بسیار با ارزش و مهم هست رو انجام دادید، ولی چون سنتون به هر حال یه پیامی به شما میده مواظب باش هست، ولی خب بچه پنجم توی خانواده بی بسا در مورد ازدواج و داشتن بچه یه مقدار دودلیایی داشته باشه. این است که اولا درس یادتون باشه، شما این درستون رو نخونید از با در، پس بنابراین شما حتما باید برید دکتراتون رو بگیرید. اصلا اون به عنوان یه چیزیه که مثل آدمی که باید بخوابه یا باید به غذا بخوره، اونو بذارید کنار. حالا درباره ازدواجتون یه ذره بیشتر فکر کنید، ولی اگر به این نتیجه رسید که ازدواج غلطی بوده، اگر به این نتیجه رسید که الان اوضاع بهتر نمیشه، ماندنتون میتونه بر روتون آسیب بیشتری بزنه. بعدم خانواده هم که به نظر میرسه مخالفتی ندارن، به هر حال شرایط بدی است، امیدوارم ایشون هم واقعا بتونه خودش رو اونگونه که دوست داره پیدا کنه، اگر حالا با شماست یا بی شماست بتونه زندگیشو یه جوری روی پایه‌ای بذاره، و الا تا به حال به گونه‌ای که آمدن، با رشته‌ای که خوندن، با درسی که اونجا ول کردن، با اومدنشون به مهاجرت فقط به خاطر اینکه خارج باشن، در حالی که اگر اشتباه نکنم برادرشون انگلستانن، حالا شما یه کشور دیگه هستید، همه اینا نشون دهنده یه دوگانگی است و این گمی و گیجی کاملا توی حال و کار ایشون هم همکنون پیداست. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی درس شما اول عزیز، یعنی اونو ابدا فدای هیچی نکنید، ولی بعد سخت باشیم نوشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر من میتونم
روی خط باشید لطفا، چنگال اجمند با ما باشید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشنوق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
بشین.
آی.
پاشو. حالا بچرخ. ده. این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حد من و شما. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متد‌های مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنونم
جان.
دوباره من رو گرفتین. من یک سوالی دارم. الان مدتیه که میرم پیش یه خانم روانشناسی، ایشون هم دقیقا نظری که شما دادین رو دادن، گفتن که شما دارین فقط برای ایشون مادری میکنین و تا الان تونستم که ذره خودم رو بکشونم. دو تا سوال دارم. این که الان به خاطر که یه مقدار ناراحتم و بالاخره به خاطر جدایی، با این که خیلی مصمم هستم ولی ناراحتم، میخواستم بپرسم که آیا به خاطر برطرف کردن ممکنه، چون بیفتم توی افسردگی، چون یک سال پارسال این مشکل افسردگی رو داشتم، یک سال هم قرص مصرف کردم، میخواستم بپرسم آیا شما پیشنهاد میکنین که من به روان پزشکم بگم که به من هم قرص بده؟
من الان علامت افسردگی رو در شما نمیبینم. اتفاقا به نظر من علامت افسردگی در دودلی و تردیدتون بوده و اون جدال درونی مسئله بوده. وقتی که یه چیزی رو ببرید و تموم کنید، نه نمیدونم، اگر دکترتون باید ببینه. اونقدر سنگین و شدید ندیدمش عزیز، ولی لجبازی و یه ذره به هر حال کله شقیتون مسئله است، یعنی بی خودی پای یه چیزی استادی سر هیچی.
من میفهمم حرف شما رو. ایشون به خاطر اینکه ایشون همیشه به من میگفتن که شما یعنی همیشه میگفتن که من دارم اشتباه میکنم، دیگران دارن اشتباه میکن، مادرت اشتباه میکن.
نه متوجهم شما چرا باید بپذیری. نه حالا اصلا گفتم، من که نمیگم ایشون نگفتن، شما چرا نه ببینید شما چرا در نرید سراغ گذشته. من میخوام بگم شما درگیر بازی میشید، برای که خودتون بازی میکنید عزیز. اصلا اینکه یک کسی منو میخواد چه معنی داره؟ میخواد من یکی از حرفایی که میزنم اینه که اصلا فاجعه است. یا من برگردم بگم یک کسی چون خیلی منو میخواد، چون گریه میکنه، چون منو دوست داره، پس من باید ببونم چرا؟ خب اون دوست داره، به من چه مربوطه؟ من هر وقت برای یک کسی گریه کردم که بمون، میتونم بگم من باید بمونم. یعنی ببینید اینا رو چرخوندن مسئله است. الان حرف من به شما، چون سوالتون رو جواب بدم، به نظر من دکترتون باید تشخیص بده دید حالتون بد شد میشه قرص خورد، ولی از قبل نمیشه قرص خورد برای پیشگیری افسردگی.
نه ایشون خیلی موافق نبود، چون من مشکل تیروئیدم دارم، گفتن شما سندروم دپرسیون رو دارین، افسردگی
خب
رو دارین،
پس مشکل تیروئید رو حل کنید.
اون رو من دارم دارو مصرف میکنم، ولی خب مدام هی بالا پایین میشه.
مونه نمیدونم، برای که ببینید عزیز خیلی از وقت افسردگی نتیجه به هم خوردن کار قده تیروئیده، بنابراین یه بس قبلش هم اون بوده. چون من علائم افسردگی رو در شما نمیدم، بچه آخر بودنتون رو یه چیزایی رو دیدم، ولی اون نباید شما رو به اینجا میکشوند. و بعدم چرا اونقدر اصرار دارم سر درستون؟ چون اونه که یه دفعه شما رو اگر نخونید خالی میکنه. دیگه عزیز چی؟
بله یه سوال دیگه، این که من آن حدود یک هفته است که با همسرم دعوای خیلی شدیدی کردم و ایشون برعکس همیشه که تمام مدت خونه بودن و فقط الان تو اصلا 4 ماه هست که به خاطر کلاساشون میرن بیرون، ایشون صبح ها ساعت 8 میرن، شب ها ساعت 11 برمیگردن، ولی حتما برمیگردن. یعنی این که اصلا هنوز انگار متوجه نشدن که من سر تصمیمم جدی هستم که برم دنبال یه خونه بگردم. من از آخر میخوام که، یعنی سوال اصلی من شما اینه که من حتما میخوام این خونه رو عوض کنم و برم توی همین خوابگاه، ولی یه جایی که اصلا ایشون ندونه کجاست. یعنی شاید یه موقعی ایشون بیاد درو بزنه و من نباشم.
نه آخه عزیزم، باز همون بازی قبلی رو داری در میاری. من تعجب میکنم از شما. ببینید عزیز، شما از یه طرف یه شجاعتی نشون میدید که من تصمیم میگیرم علارغم مخالفت دیگران، از یه جایی که تبدیل شد به یه ترسویی که به یه آدمی دقیقا نمیتونید اگر میخواید به من مربوطید جورابش این ما تموم شده، من نمیخوام تا بیای و تمام. بعد بخواید به پنهان بشه، خب پیداتون میکنه بعد از پنهان. او که اصلا عجیبه عزیز، شما به کشور اروپایی هستی،
به حوالی این که یه جایی رو دارم مدام،
یعنی چی؟ باز چی گفتید از
ایشون؟ من با اینکه بهشون گفتم واقعا برو، من اصلا دیگه نمیخوام ببینم، باز ایشون هر شب میاد و من با خودم میگم خب ایشون میخواد به همین جواب
مثلا. نمیفهم شما چی میگی. کی عزیزم، عزیز من اصلا دارم تعجب میکنم. ممکنه من بگید کی در اروپا میتونه به یه کسی بگه نمیخوام و او به زور بتونه بیاد یا بخواد بیاد؟ شما چرا میپذیرید؟ اگر چنین میخواید تمومش کنید. آخه شما چرا باز همیشه با همون بازی که قبلا در آوردید دارید در میارید؟ شما اگر واقعا مطمئنید که درسته انتخابتون رو با جدا بشید، جدا بشید، تمومش کنید، هرچی بخواد بشه بشه.
نه
دلیل نداره که شما نگران چی هستید، نگران مثلا چه اتفاقی میفته.
دکتر روان پزشکم گفتش که ممکنه که ایشون خود دست به یه کاری بزنه که دیگه برگشت پذیر نباشه.
مثلا
خب به من ارتباطی نداره.
چه کار برگشت؟ چه کار برگشت ناپذیر؟
مثلا دست به خودکشی بزن.
یعنی ایشون چون شب نمیتونه بیاد پرویی که زنی که میگه میخوام جدا بشیم جدا بشه به خودکشی میزنه، شما شوخی داری؟ برو اگر اینقدر ایشون بیماره، واقعا تبریک به شما با انتخابت.
واقعا آقای دکتر خیلی بیمارن و من بارها تلاش کردم که ایشون رو ببرم دکتر، حتی ایشون
باید نه باید شما به جایی که ایشون رو برید دکتر، خودتون برید دکتر با انتخابتون. ببینید باز رفتی سراغ ایشون. من نمیدونم چرا شما دست از مادری و مادر بزرگی و اینا ایشون بر نمیدارید. برای ایشون یه شب میاد یه جایی میخوابه دنبال جاست بگید نمیدونم چقدر 100 یورو 1000 یورو بهش بدید بگو برو یه جا یه هتل بگیر بگیر بخواب.
دارن پول دار تمام پولان دست ایشون. من فکر می‌کنم واقعا همین مشکل مادری رو دارم چون روان پزشکم دقیقا همین رو گفتم. گفتم حتی این کاری که میکنه الان از مامانش خواهر کرده که داره این کارا رو میکنه.
میکنم بدید من باور نمی کنم شما رو بابای بار بزرگ شید خواهر.
خیلی
خیلی شما دو سه ساله دو سه ساله اید شما دو سه ساله اید 32 ساله نیستی دختر بخوری دروغ نگو. دو سه سال مامانشو میخواد حالا هم عروسکشو میخواد. به هر حال تکلیفت روشن عزیزم دیگه. مادری مادر بزرگی عروسکی اینا تموم شده صحبت یه ذره بزرگ شده. به هر حال موضوع خودتون باشه. خوشحالم با صحبت
بای عزیزم.
خدا نگه دارم. بای عزیزم رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مریخ
هستم. بله خواهش کنم بفرمایید.
حال شما.
متشکرم.
پیش ایام کریسمس رو تبریک میگم بهتون.
مرسی عزیز.
و اینکه میخواستم خدمتتون بگم که ما ساکنین لاس وگاس گناهی نکردیم که توی شهر گناهیم. شما اصلا سر نمیزنید به ما.
از بس شما گناهکارید خانم دیگه چیکارتون میشه کرد. ان شاء الله با آتش جهنم نسوزید. بفرمایید.
ولی جدا میخواستم عرض کنم خدمتتون شما هیچ موقع لاس وگاس تشریف نبردید؟
نه من یک دفعه اون رادیو برنامه ای داشت ولی آخه دوستان اونجا خیلی هم زیاد نیستن. به هر حال حالا شما که این ورا میایید با هم که اونجا میایم ولی نه برای درس برای که خیلی خبری نیست جان.
درسته. من خدمت این سوال داشتم اول در مورد پسرم که 6 سالش تازه تموم شده. پسر من خیلی علاقه زیادی داره به بازی با موبایل و تبلت و یوتیوب بره کارتون ببینه. خیلی دلم میخواست که بدونم چی کار باید بکنم که این اعتیادش به اصطلاح کمتر بشه.
ببینید عزیز دو تا نکته. اولا چون فرصتی هست این پدر و مادرهای خوب و عزیز که این آیفون و آیپد و تلفن ها و اینا رو دست بچه ها دادن دارن اشتباه بسیار بسیار بزرگی میکنن. این اون میشه اون چیز سر صدا نباشه لطفا چون داره پخش میشه. بنابراین اون اشتباه بزرگی است که مکنن بعدن گیر میافتن وقت فاجعه است. الانم پسر شما تو این سن عزیز تنها یک راه و فقط یک راه برای دور کردنش وجود داره و اون این که درگیر دوستا و ورزشش کنی. یعنی شما قراره روز شنبه و یک شنبه خانه نباشید یا توی پارکید یا توی زمین ورزش هستید. نمیدونم فرزند دیگه دارید یا نه.
نه
همین یه دونه است دیگه. بدتر شش شبکه از دوستا پیدا کنید ببینید اونجا یه تیم فوتبال ساکرشون کجاست بسکتبالشون کجاست تنیس کجا میتونه بره بازی کنی و درگیر ورزشش کنی. شما اگر از راه ورزش برید دو تا اتفاق میفته. بدن اصلا یه جوری شروع میکنه کار کردن و ایام فراغتش بیره اونجا. شبکه دوستاشو پیدا کنید برام یه مقدار از اینا رو در سن و سالی که هست محدود کنید و ممنوع کنید. یعنی تو روزی یه ساعت میتونی با اینا بازی کنی و همین. هیچ طورم نمیشه برای که اینا نیاز روانی کسی نیست. ولی اول درگیر ورزشش کنید و برای این کار شما همسرتون باید کاملا وقت بگذارید عزیز و این کارو بکنید.
خب من متاسفانه شوهرم خیلی وقت نمیذاره. یعنی من خودم باید مسئول.
خب بکنید عزیز. شما به راحتی میتونید پسرتون این ور اونور برید. اون رو باید درگیر دو سه تا تیم کنید و باید درگیر یک دو سه تا پسر بچه همسن و سالش کنید که با اونا و یا بازی کنن عزیز. اگر فعالیت فیزیکی و بدنی نکنه از پا در میاد. این سیستم اصلا شروع میکنه به خاموش شدن. مثل آدمی است که به جایی که قدش یه متر نیم بشه نیم متری میشه. بنابراین شما راهتون مشخص عزیز. فقط ورزش همسرتون نمیکنه شما بکنید. شما که ای کار میکنید از این بابت خیلی خب. پس بنابراین شما که کاری نرید برید خودتونم بیافتید درگیر ورزش با هم برید این ور اون ور یه ورزش هایی با شما میتونید اون ور به زمین تنیس شما بازی کنید اونم بازی کنید. شما میتونید با هم برید یه مرکزی مثلا شنا کنید اون به عنوان این که شما هم درگیر باشید. ولی مهم اینه که ورزش های جمعی و دست جمعی رو برای پسرتون تداعی کنید کوچ بگیرید که کمکش کنی که بدرخشه اونجا. بعد میبینید پسر صبح پا میشه شما رو بلند میکنه من میخوام برم بسکتبال حالا میخوام برم فوتبال و و بیرونم نمیاد و دلش هم میخواد اونجا بمونه و باید این کاری کنه.
این حالتی که الان اگر موبایل دستش ندیم گریه میکنه و اینا نسبت به سنش به نظر شما؟
نه ببینید عزیز، اولا شما باید جانشین براش پیدا کنید، براش گریه میکنه بکنه. عزیزم ما چیزی به اسم شما، من بگید به بچه آب ندم، غذا ندم، اون نیازه. از که تا الان موبایل جزء نیازهای انسانی بوده؟
بله.
بنابراین ما برای خودمون یه عادت و اعتیادی درست میکنیم، بعد توش گیر میافتیم. مثل که آدم هروئین به کسی ندی، ما با هروئین به این دنیا نمیام. بنابراین ولی درگیر فعالیت فیزیکیش کنید عزیز. یعنی به نظر من شما بلافاصله الان چک کنید، توی مدارس برید سراغ مدیر مدرسه، مسئولین مدرسه، تیمایی که هستن تو اون منطقه که هستن. یه دفعه شما شنبه شما قرار نیست خونه باشی، شما قرار نیست با بچه 6 ساله خونه باشی، شما باید بیرون باشی، همسرتون میاد چه خوب نمیاد نیاد. و بنابراین اونو باید درگیر فعالیت‌های با بچه‌های دیگه کنید. اونجاست که زندگی رو یاد میگیره، اونجاست که میفهمه واقعیات زندگی چیه. اینکه تو خونه بشینه پایین دستگاه لعنتی و به زودی یه اعتیاد، یه بدبختی درست میشه که از قبل بدتره. و متاسفانه یه ده آدم متخصص و آگاه بازیای درست کردن که آدمای گنده رو هم درگیر کردن، چست بچه کوچولو.
بله خیلی ممنون. میتونم سوال بعدی رو بپرسم؟
بذار روی خط باشید، بذار پیام رو بشین با خاطر راسته چنگال اجمن با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955. 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T partner exchange program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
جوان،
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم. من فقط یادآور میشم که امشب من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7:30 شب خواهم داشت، یعنی سه شنبه 15 دسامبر از ساعت 7:30 شب کنفرانس خوشبختی و موفقیت در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از وقتی که لطف کردید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من چند روز پیش بود که خدمتتون تماس گرفتم، آخر وقت بود و فرصت نشد گفتگومون به سرانجام برسه. خدمتتون عرض کردم که میخواستم در رابطه با خودم صحبت بکنم و اینکه اون زمان، یعنی همون 3-4 روز پیش که با شما گفتگو رو آغاز کردم، با این جمله شروع کردم که کارام رو درست انجام نمیدم. شما سوال از سن من کردید. من 38 سال دارم و مشغول به کار تدریس در دانشگاه هستم و فعالیت پژوهشی میکنم. در رابطه با حال خودم میخواستم که برای شما خاطر مختصری عرض بکنم، اگه اجازه بدید. ممنون. ببینید آقای دکتر، این که عرض میکنم کارم رو درست انجام نمیدم، همطور که قبلا اشاره کردم، کار اون چیزی که مسئولیت بر عهده میگیرم اون رو درست انجام میدم. یعنی هر اون چیزی که در رابطه با دیگری یا دیگران هست به درستی و انجام میرسه. و از اونجایی که وقتی که کاری که مرتبط هست با دیگران یا تحصیلش یا تدریسش یا هر کدوم از این اموری که به هر حال در ارتباط با دیگران هست، ملاقات با کسی هست، هر چی که هست، از اونجایی که خود من باید وجود داشته باشم و در شرایط مناسبی به لحاظ ظاهر و صحبت کردن و همه شرایطی که لازمه انجام اون کار هست، تا به اونجا من به خودم هم اهمیت میدم، ولی خارج از اون که میشه حالات من بسیار تغییر کرده، که از جمله اون تغییرات این است که مثلا اگر هیچ روز تعطیل هست و من نباید به جایی برم و کاری با بیرون یا با شخصی ندارم، مدر زمانی که خودم هستم و با خودم هستم هیچ کاری انجام نمیدم. مدر زمان طولانی مثلا میشینم بر روی مثلا موبیا روی تخت خودم، ساعتهای طولانی، حتی گاهی اوقات هیچ فکری نمی کنم، همطوری نشستم. منزل من اون قسمتیش که فضایی هست که اگر در آپارتمان باز بشه و بخوام کسی رو دعوت بکنم با اتاق نشیمن که بیان تو بنشینن، بسیار مرتب و منظمه. ولی اونجایی که خصوصی است و صرفا خود من میبینم، اصلا مرتب و منظم که نیست. هیچ هر چیز مربوط و نامربوطی در اونجا میشه دید. مثلا روی تخت خواب بدون که فقط لوازم مرتبط با اون باشه، کتاب هست، بسته کاغذ آجر هست، شیشه عسل هست، کامپیوتر هست، یه جای مختصری هم برای من هست. و یک مورد دیگری هم که میخوام خدمت اشاره بکنم که خیلی خیلی اخیر هست، این هست که قبلا در اینکه وقتایی رو بگذرونم با خودم، گاهی اوقات یا در منزل بودم یا اینکه مثلا به پارکی میرفتم، خارج از زمانی که بخوام با دوستانی ملاقاتی داشته باشم یا گردشی برم اونها. اما اخیرا جایی که بسیار من رو درد میکنه، امیدوارم که شما حتما اذیت نمیشید به خاطر اینکه من رو به عنوان یک شخص میبینید که
در جستجوی مشکلش هست، حل مشکلش هست اگر مشکلی هست. ولی امیدوارم کسانی که میشنون اذیت نشن به جهت پتانسیلی که ممکنه در افراد باشه و به اون جایی که میخوام اشاره بکنم. خیلی اوقات اون محل رو از زمان که مثلا در قطار بودم در فاصله محل کار تا منزل یا برای کارهای دیگه دیده بودم از پنجره در حال اتومبیل یا قطار و اینا، و بسیار احساس میکردم که دوست دارم با اونجا برم. اونجا یک قبرستان عمومی هست و ساعتهای شاید خیلی زیادی رو اگر وقت داشته باشم، اصولا در طول هفته وقت ندارم، ولی زیادی که زمانی که وقت داشته باشم رو خیلی کشش زیادی دارم که برم و در اونجا بگذرونم. زمانی هم که به اونجا میرم و میزرونم بزن هیچ ربطی علی ظاهر به شخص به خصوصی نداره که در اونجا باشه، به جدی من کسی رو در اونجا ندارم، اما یک سکوت و یک فضایی به خصوصی در اونجا حاکمه که در تعامل با من وقتی محیط هست من اون محیط رو اینطور احساس میکنم که در اونجا حاکمه، که حس میکنم که دوست دارم ساعتهای طولانی رو در اونجا باشم و ساعتهای مختلفی از اونجا هم امتحان کردم اخیراً و احساس خوبی دارم فرصت به خصوص وقتی یک کسی اونجا نباشه و خلوت باشه. چه مختصری سر
نه حالتون انقدر مشخص بود که من 3-4 دقیقه قبل خواستم قطعتون کنم ولی گذاشتم حرفتون رو بزنید. ببینید عزیز، من و شما برای خودمون شیء خارجی هستیم، یعنی من به خودم که نگاه میکنم به عنوان مثل کسی هستم که به شما نگاه میکنم و به همجاست که میتونم از خودم خوشم بیاد یا بدم بیاد، خودم رو دوست داشت باشم یا نداشت باشم، مسئول و مقصر و گناهکار بدونم یا ندونم. شما در این زمینه به دلیل توانایی هوشی که دارید یه تفکیک قائل شدید و بنابر این نگاه خودتون به خودتون، شما در ارتباط با دیگران مانند چشم زندگی میکنید، همه رو میبینید، به خودتون که میرسه نابینا میشید. اما بریم سراغ خودتون. شما از نوع حرفایی که میزنید کاملا معلومه که آدمی از یه طرف مضطرب و از جانب دیگه حتی در یه زمینه میرسید به حد وسواس. پس یه اضطراب و وسواسی رو من در شما میتونم ببینم. دوم، شما در حقیقت دقیقا نمونه الگوی یک کودکی هستید که زنده به گور شده، یعنی او رو بردن به قبرستان و در اونجا خاکش کردن و این مفهوم یه مقداری مرتبط با یه رویه دیگر استراب و وسواس که افسردگی، پس بنابراین این افسردگی هم در شما هست. در این حال این استراب و افسردگی ناشی از یک خشم و عصبانیتی میشه در ارتباط با خودتون که این خشم و عصبانیت نتیجه این حرف بدیست که میزنم تنفریست که در یه زمین های شما نسبت به خودتون، تا اونجایی که شما معتقدید نه وقتی رو باید تلف کرد و نه چیزی رو باید نادیده گرفت، در ارتباط با دیگران باید همه در خدمت بقیه بود، اما خود من چه بهتر که نباشم و به همجد است که راهی قبرستان میشید برای که اونجا راحت ترید، چون مرده زندگی میکنید با مرده ها باشید، یعنی خیلی این عادی و طبیعیه. حالا چرا شما اینو در خودتون گشتید؟ چند تا چیزه. یک، به دلیل توانایی های هوشیتون جهانی رو به نوعی تصویر و تصور کردید که جهان زندگی نیست، جهان مردگی است، که این در آدمایی با یه مقدار هوشی که من میگم هوش انحرافی و یه توانایی های ذهنی میتونه پیدا بشه. و همجاست که شما میتونستید حتی یه رمان نویس و یه داستان سرای فوق‌العاده خوبی بشید، شاید هم باشید. شماره یک. شماره دو، شما به خاطر نوع زمینه‌های ارثی استراب و افسردگی و ای بسا وسواس و خشم و عصبانیت آمادگی داشتید که به این سمت و سو بغلید. سوم، شما توی کودکی پدر و مادری نسبتاً سختگیر و یا به هر حال به نوعی شما قرار بوده که تبدیل بشید به یک ایدئال، یعنی یک کسی که هیچ خطا و اشتباهی نمی کنه، یه فرشته کوچولویی است که زرم که بزرگ میشه میشه خدای بزرگ، و چون به اونجا نرسیدید با خودتون عصبانید و بالاخره آخری میتونید کسی باشید که فکر میکنید به دلیل تقصیر و اشتباه خودتون مورد آزار و اذیت دیگران و یا ای بسا تجاوز جنسی قرار گرفتید و بنابراین به نوعی آشکار و پنهان از آنچه که هستید ناراضی، حتی متنفری، مرگش هم براتون خیلی مهم نیست و گیر و گرفتاری شما سخت و سنگین عزیز، یعنی این کاملا حالت یا آدمی رو میمونه که مثل سایه در دنبال خودش میره و منتظر یه فرصتی پیدا کنه کسی نباشه از پشت به خودش خنجر بزن. دفعه قبلم که شما صحبت کردید فکر کنم وقتی شروع کردید اگر اشتباه نکنم من گفتم به گونه‌ای که شما راجع به خودتون حرف می‌زنید مثل این که قصد اعدام و مجازات خودتون رو دارید و اگر چنینه کاملا پیداست عزیز، شما یه نوعی خودتون رو مسئول و مقصر و گناهکار میدونید و آمادید برای مرگ و شهادت. خودتون رو ممکنه بد بدونید به خاطر اینکه شاید فکر کنید اشتباه کردید و دیگران آزارتون دادن، به ویژه آزار جنسی. خودتون میتونید از خودتون متنفر باشید به خاطر اینکه بار خیال و تصور خودتون رو رها کردید و اونجا وارد عرصه های گناه و بد شدید. میتونید پدر و مادر سختگیری داشته باشید که شما رو در خودتون کشته باشن. شما میتونید زمینه افسردگی و استراب و وسواس داشته باشید به دلیل ارثی یا شرایط و اتفاقات دوربرتون و بنابراین یه وجودی هستید که فقط در یه زمینه‌ای که اون زمینه علمیتونه یا زمینه ارتباط با دیگران اون رو تا حدودی سالم نگه داشتید، یعنی مثل یه مرغی میمونه که یه پرش و یه دستش یا پاش، یه پاش و یه پرش درسته ولی بقیهش زیر لگد له شد و بنابراین شما یه آدم نصفه هستید عزیز. یعنی این اون چیزیست که کاملا از حرفاتون پیداست و اینقدر آشکاره که میشه بقیه مطلب رو دونست. حالا چون فقط من 4-5 دقیقه متاسفانه وقت دارم و بعدم توصیه‌ام بکنم، شما حتما باید با یه آدمی که یه مقدار توانایی فهم و درک شما رو داره کار بکنی و به نظر من حتی ممکنه توی یه هیپنوتیزم همون جلسات اول نشون بده چه خبره. ای بسا برخی از اتفاقاتی که شما براتون افتاده رو مطلقا یادتون نیست، یعنی مکانیزمای دفاعی شما اون رو پنهان کردن که یا شاید تو خواب و رویاهای شما یه جوری خودشو نشون بده که اگر بشه رویاهای شما رو شنید یا کابوسهای شما رو شنید یا بشه تو هیپنوتیزم به اونجا رسید. به هر حال میخوام به شما بگم که توی وجود شما یه جایی بمبی، نارنجکی، یه چیزی یا منفجر شده یا امکان انفجارش رو میبینید و یه مقدار پرسش‌های دیگه هست که نمیخوام الان جواب بدید برای اینکه وقتش هم نیست. واقعا خودتونه به عنوان یه زن از نظر ظاهر و زیبایی چگونه می‌بینید، به عنوان یه زن از نظر رابطه جنسی چگونه می‌بینید، برای ماجرای ازدواج و مادری و یا همسری چه جایگاهی قائلید. اگر یه کسی اونا رو هم چک بکنه میتونه یه تصویر دقیق‌تر و بهتری از شما داشته باشه، ولی اونچه که من می‌بینم یه وجودی است که در یه زمینه‌ای له شده. حالا 3-4 دقیقه وقته، نه اینکه بخواید کدامش بیشتر به شما میخوره یا چه چیزی خودتون دلتون میخواید در پاسخ به این حرفای من بزنید تو بگید.
خیلی سریع پاسخ این چند سوال رو بدم. در مورد سوال اولتون که در زمین ظاهر زیبایی فوق العاده عالیم، هیچ مشکلی
در مورد چی عزیز؟
در زمینه‌های دیگه من هرگز وارد اون تعقبت نشدم و نمیشم.
نه نه فهمیدم. نه شما گفتید از نظر ظاهر و زیبایی مشکلی نیست، همه چی خوبه.
بله.
ولی گفتید با وجود 38 سالتون درگیر رابطه ای نشدید؟
نه.
شما چقدر اینو عادی و طبیعی میدونید عزیز؟
به نظر میرسه طبیعی نیست ولی
به نظر میرسه؟ نه نه سب کنید به نظر میرسه. خب حالا شما چقدر احتمال میدید؟ شما آیا رابطه جنسی عزیزانتون پدر مادر اینا رو در کودکی دیدی؟
من در اون زمینه
آسیب دیدم. بله. خب مسئله اونجاست عزیز. ببینید عزیز همش از اونجا شروع میشه، یعنی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، یعنی شما در حقیقت بمب اونجا منفجر شده، تیکه تیکه های بدن شما اونجا از هم ریخته. چقدر خودتون مسئول و مقصر میدونی؟
هیچ.
فقط قربانی؟
نه هرگز خودم قربانی.
نه نه اون شرایط رو میگم، کودکی رو میگم.
اونا هرچه کردن مسئول عملشون بودن، حالا بلد نبودن یا هرچی، ولی من خودم مسئول این نمیدونم و در این حال خودم دارم قربانی هرگز ندونستم تو هیچ زمینه.
نه نه کاری به قربانی ندارم. نه خودخواهیتون نزنه بالا، اون تیکه سالمتون حرف نزنه. به من بگید اگر شما در کودکی کسی آزار به هر شکل و فرمی آزار دیدید، چیزی رو دیدید که اذیتتون کرده، شما معلومه قربانی اون شرایطی ویکتومید دیگه، چرا اونو نفی میکنی؟
نه منظورم این بود که رول قربانی که من
نمیگم رول قربانی ندارم باز کنم. نه عزیزم
حرفم
نه 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 حرف من این است که من 4 سالم بوده، 6 سالم بوده، 8 سالم بوده، من اذیت کرده، من اونجا قربانی هم، من ماجرا بحث من از ویکتومی که اونجا هست، نه این که الان شما میخواید خودتون قربانی نشون بدید. یه بچه 2 ساله رو پدری یا مادری زد که دیگه نمیتونه بگه من اونجا قربانی نیستم. خب اون گناهی نداره اونجا،
کاملا درست همینطوره.
خب پس اونجا مسئله ماست. شما بله. بس کج... از امریکا تلفن میکنی درسته؟
بله.
چه مدتی است امریکایی؟
حدود 7 سال.
اوکی. به هر حال ببینید عزیز، تو منطقه لس آنجلس و اطراف که نیستی؟
نه.
اوکی. به همین جهت چون گفتم اینجا شاید بتونم یه کسی که توان درگیری در با شما رو داره براتون پیدا کنم، جای دیگر رو نمیتونم، ولی عزیز یه کسی باید بتونه از طریق گفتگوی راحت و آسوده با شما و از جانب از طرف تعبیر و تفسیر تعبیر خوابهاتون و یا از طریق هیپنوتیزم یه کمی بفهمه چه خبره. البته ممکنه همه چیز برای شما آشکار و روشن باشه، ولی معمولاً یه چنین گرایش‌هایی ممکنه زمینای همچنان پنهان هم داشته باشه. ولی اگر همه چیز براتون روشن و آشکاره، یعنی تقریباً میدونی چه اتفاقی افتاده، شاید نه، ولی خب اونم میتونه کمک کنه برای بقایا یا واقعا احساسی که چسبیده به این موارد و حوادث هست، و این اون چیزیست که باید بهش نگاه کنید عزیز، و الان میتونه کار دستتون بده. یعنی میدونید چون شما توان یا بریدن اون قسمت ناخواسته رو و یا درست کردنشو دارید، و بنابراین این رو وقتی از راه درستش برید میتونه کاملا کاملا بهتون کمک. حالا ببینید چه میکنم. من متاسفانه با آخر وقت هستم، ولی روی خط باشید، من یه دقیقه با شما یه صحبتی دارم، یعنی که بعد از اون این کار خواهد کرد. شنگ رجمند بعد از چند پیام شما رو به برنامه بعدی فکر میکنم، برنامه آقای شاه محمدی است، دعوت میکنم. ببخشید من تازه به قول معروف از راه رسیدم، خودم هم نمیدونم چه خبر است. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
طلبکار عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ، فردا هم با خانم